بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 75 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 40، مورخه 18/8/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاةً ترغم عنوك الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثاني انه لا يخفى ان الاجماعات المنقولة اذا تعارض اثنان منها او اكثر فلا يكون التعارض الا بحسب المسبب. عرض شد که در پایان اجماع منقول سه تنبیه ذکر می شود. تنبیه اول تمام شد، تنبیه دوم در این است که اگر دو اجماع منقول با یکدیگر تعارض کردند، مثلا سید مرتضی فرمود نماز جمعه در عصر غیبت واجب است بل اجماع، شیخ طوسی فرمود نماز جمعه در عصر غیبت حرام است بل اجماع. در مقابل این دو اجماع متعارض وظیفه ما چیست؟ در این تنبیه سه نکته کوتاه رو در این رابطه مرحوم آخوند ذکر می کند. قبل از بیان این سه نکته مقدمه ای رو اشاره کنیم. در جلد دوم کفایه باب تعارض صفحه 382 خواهیم خواند که دو دلیل متعارض، دو دلیلی هستند که با یک دیگر منافات دارند، جمع بین هر دو ممکن نیست، لذا ما یقین داریم یکی از این دو دلیل کاذب است. و از امام صادر نشده است. اینو میگیم تعارض که حالا بحثش خواهد آمد. حالا نکته اول، مرحوم آخونی فرماین دو اجماع متعارض از جهت نقل سبب با هم هیچ تعارضی ندارد، به این معنا که شما نمیتونید بگید یکی از این دو عالم معاذ الله دروغ گفته و به دروغ اتفاق علما رو نقل کرده، نه در نقل سبب اینها با هم تنافی ندارن. چرا؟ چون ممکن است و بسیار هم اتفاق میفته که یک عالم در عصر خودش قول 50 نفر رو میبیند، حدس میزنه رأی امام رو و ادعای اجماع میکنه. مثلا سید مرتضی، و در مقابل شیخ طوسی هم در عصر خودش قول 50 نفر رو میبینه، حدس میزنه رأی امام رو و ادعای اجماع میکنه. پس به احتمال قوی صدق و راستگویی هر دو عالم مسلمه، ولی تعارضی که هست در مسبب است، یعنی ما اطمینان داریم که امام معصوم دو رأی متضاد نمیتونه داشته باشه و یکی از این دو حدث قطعا اشتباهه، یا شیخ طوسی در مسبب و در حدث زدن رأی امام اشتباه کرده، یا سید مرتضی. پس تنافی و تعارض در زمینه مسبب است، رأی امام. این یه نکته. نکته دوم می فرمایند چون دو اجماع متعارض داریم، ما نمی توانیم به این دو اجماع به عنوان سبب استناد کنیم. یک قرینه هایی رو بهش ضمیمه کنیم، حکم شرعی نتیجه بگیر. چرا نمیتونیم به این دو اجماع ما استناد کنیم؟ جهتش در کتاب مجمل بیان شده، توضیح رو توجه کنیم، مطلبم خیلی روشن. جهتش این است که اگر به هر دو اجماع ما استناد کنیم، لازمش اینه دو تا رأی متضاد رو برای امام ثابت کرده. اگر به یک کدام استناد کنیم، ترجیح بلا مرجحه. پس بنابراین به هیچ یک از این دو اجماع به عنوان سبب ما نمیتونیم استناد کنیم و قرائنی بهش اضافه کنیم و حدس بزنیم رأی امام. اینم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم آخون می‌فرمایند بله، در یک صورت ما می‌توانیم به یکی از این دو اجماع استناد کنیم و از او قول امام رو حدس بزنیم. در صورتی که یکی از این دو اجماع با یک خصوصیت و قرینه همراه باشه که از اون خصوصیت و قرینه ما قطع پیدا کنیم که رأی امام با این اجماع است نه با اجماع مخالفش. خب اینجا بلا شک ما به این اجماع میتونیم استناد کنیم. مثالش چطور؟ که یک اجماع قرینه‌ای داشته باشه، خصوصیتی ما قطع به قول امام پیدا کنیم. خود مرحوم آخون می فرماین بعید نیست که مثال برای محل بحث به این طریق مطرح کنیم. فرض کنید هر دو اجماع رو سید مرتضی و شیخ طوسی اقوال تک تک علما رو ذکر کردن، سید مرتضی 50 عالم رو اسم برده، مطابق با نظر خودش. شیخ طوسی هم 50 عالم بود. بعد ما حساب میکنیم میبینیم علمایی رو که سید مرتضی اسم برده که قائل به این قولن و بعد اجماع درست شده، همشون اهل تتبعن و اهل بررسی و دقت کامل، ولی 50 نفری رو که شیخ طوسی نقل کرده افراد ضعیفی هست که قابل استناد نیستن. خب در این صورت ما اطمینان پیدا میکنیم که اجماع سید مرتضی رأی امام بایش مطابقه، ولی اجماع شیخ طوسی چنین نیست. در پایان می‌فرمایند با این توضیحات معلوم شد اگر در باب نقل اجماع به تفصیل اسامی علما در اینجا ذکر شد، ما این قرینه و خصوصیت رو میتونیم داشته باشیم که بررسی کنیم علمای اهل تتبع رو پیدا کنیم. ولی اگر نقل اجماع شد مجمل و بدون تفصیل و نام علما برده نشد، سید مرتضی فرمود نماز جمعه واجب است اجماعا، دیگه نام علما رو ذکر نکرد. شیخ طوسی هم اجماع رو بدون تفصیل ذکر کرد، نام علما رو نیاورد. دیگه در این صورت ما هیچ قرینه‌ای در ترجیح یک اجماع نداریم، هر دو اجماع تعارض میکنن و تساقط میکنن. در پایان تنبیه هم یه فتحم دارم. فتحم اشاره به این است که میفرماین ممکنه در همین صورتم که هر دو اجماع مجمل نقل بشه، ما باز هم یک اجماع رو ترجیح بدیم. به این بیان که خود ناقل این اجماع مثلا سید مرتضی تتبعش بیشتر از شیخ طوسی باشه، لذا
این خودش قرینه بشه که چون سید مرتضی جستجو و تتبعش بیشتره، اجماع او بر اجماع شیخ طوسی ترجیح داشته باشه. یه بازه که این نکته تنبیه دوم تمام میشه. عبارت توجه بفرمایید. از ثانی انهو لا یخفا ان الاجماعات المنقولت ازا تعار از اثنان منها، اجماعات منقوله اگر تعارض کردن دو اجماع از اینها و یا بیشتر از دو اجماع، سید مرتضی گفت نماز جمعه واجبه بل اجماع، شیخ طوسی گفت نماز جمعه حرامه در عصر غیبت بل اجماع. سه نکته رو ذکر میکنن. نکته اول، فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب، اینجا تعارض و تنافی نمی باشد مگر به حسب مسبب، یعنی اون چی که اینجا تعارضه می دانیم در رأی امام تعارضه، یعنی به این معنا که نمیتونه امام معصوم دو تا رأی متضاد داشته باشه. ولی اینجا شما فکر نکنید که این دو عالم رو تکذیب کنید. ما در مقدمه گفتیم تعارض معناش تکذیب احد و دلیلین. شما بگید آقا یکی از این دو عالم دروغ میگن، نخیر چنین نیسته. در عرض کنم که طریقه علما زیاد اتفاق میفته که یک عالم نقل 50 نفر رو میبینه، حدث میزنه قول امام رو ادعای اجماع میکنه، عالم دیگه در عصر خودش 50 نفر رو برخلاف این رأی میبینه، او هم ادعای اجماع میکنه، حدث میزنه رأی امام معصوم رو. نه این که در سبب این دو دروغ گفته باشن در نقل اجماع. و اما به حسب سبب، اما به حسب سبب که نقل قول علما باشه، فلا تعارض فی البین، تعارض و تنافی نیست که بگیم یکی از این دو معاذ الله دروغ میگن. لاحتمال صدق الکل، ما احتمال قوی میدیم که هر دو نفر راست بگن و هر کدام قول 50 نفر رو دیده ادعای اجماع کرده. این نکته اول. نکته دوم، لکن میفرمایند به هیچ یک از این دو سبب ما نمیتونیم اعتماد بکنیم، چون اگر به هر دو اعتماد کردیم تضاد در قول امام پیش میاد. به یکی اعتماد کردیم ترجیح بلا مرجح. لکن نقل الفتوا علی الاجمال به لفظ الاجماع این اذن، لکن نقل فتاوا اجمالا توسط سید مرتضی و شیخ طوسی به لفظ اجماع در این هنگام، سید مرتضی هم گفته اجماعا، یعنی نقل فتاوای علما کرده، شیخ طوسی هم گفته اجماعا نقل فتاوای علما کرده، لا یصلح لان یکون سببا ولا جزء سبب، این نقل فتاوا و این اجماع دو نفر صلاحیت ندارد برای این که سبب بشه برای ما و نه جزء سبب باشه. ما بگیم اجماع سید مرتضی سبب تامه، خودمون حدس بزنیم رأی امام معصوم رو، یا بگیم اجماع شیخ طوسی جزء سببه، خودمون هم یه خورده قرینه بهش اضافه کنیم که در مباحث قبل توضیحش دادیم، بعد بگیم که سبب تمام، حدس بزنیم قول امام رو. نخیر، به هیچ کدوم از این دو اجماع نمیشه به عنوان سبب اعتماد کرد. لثبوت الخلاف فیها، مطلب مرحوم آخون دلیلشون همین یک کلمه است، به خاطر اینکه اختلاف ثابت شده در این فتاوا، چون اختلافه ما نمیتونیم به هر کدام استناد کنیم. این لثبوت الخلاف اجمال داره، محشین هم اینجا به نظر ما درست توضیح ندادن. از خارج ما اشاره کردیم چرا نمیشه به هر دو اجماع تمسک کرد، به خاطر اینکه به هر دو تمسک بکنیم لازمش اینه تضاد در قول در رأی امام حاصل شده، به یکی دون دیگری استناد بکنیم خب مخالف داره، ثبوت خلافه، مخالفش میگه چرا به اجماع من تمسک نکردید، چرا به اون اجماع تمسک کردید. و ما این بیان رو از حاشیه مرحوم آخوند در رسائل، حاشیه قدیم و حاشیه جدیدشون، یعنی دو تا حاشیه که مرحوم آخوند در رسائل دارن قدیمن و جدیدن، اون دو حاشیه رو در بحث اجماع منقول کنار هم بگذارید، بعد این توضیحی که ما اینجا دادیم برگرفته و استفاده شده از اون دو حاشیه مرحوم آخوند در رسائل شیخ انصاری، لثبوت الخلاف فیها، چون اختلاف در این نقل فتاوا حاصل شده به این اجماع تمسک کنی، دیگری میگه چرا به من تمسک نمی کنی، به اون اجماع تمسک کنی باز اجماع دیگه میگه ترجیح بلا مرجحه. اینم نکته دوم. نکته سوم، نمیتونیم به این دو اجماع تمسک کنیم الا در یک مورد، الا اذا کان فی احد المتعارضین، مگر اونگاه که در یکی از این دو اجماع متعارض خصوصیت و قرینه‌ای باشد که موجبتون لقطع المنقول الی برأیه علیه السلام، اون خصوصیت موجب شود که منقول الی ما که اجماع برامون نقل شده قطع پیدا کنیم برأی امام معصوم، لو اطلع علیها، اگر مطلع بشه منقول الی بر این خصوصیت، اگر به این خصوصیت اطلاع پیدا کنه او هم قطع برای امام پیدا میکنه، ولو ما اطلاعه علی الخلاف، ولو اطلاع داره که این اجماع مخالف داره، با این که میدونه این اجماع مخالف داره ولی در این اجماع سید مرتضی خصوصیتی میبینه که به خاطر اون خصوصیت قطع برای امام پیدا میکنه. حالا مثالش چطور؟ مثالش رو مرحوم آخوند با این عبارت بیان میکنن، وهوه و این قطع به رأی امام، اگرچه در این صورت بعید نیست، یعنی ممکنه مثالش این باشه، وهوه یعنی قطع به رأی امام از سوی منقول الی، وین لم یکن، اگرچه نمی باشد، نمی باشد بعید، اون خبر لم یکن بعیده که بعدن میاد، قطع به رأی امام اگرچه نمی باشد بعید با اطلاع بر فتاوا در اختلاف فتاوا مفصلن. از خارج ما کاملا توضیح دادیم سید مرتضی که ادعای اجماع میکنه فتاوا رو مفصل ذکر میکنه، قول 50 نفر، شیخ طوسی هم که ادعای اجماع میکنه قول 50 نفر رو نقل میکنه. ما بررسی میکنیم میبینیم 50 نفری که سید مرتضی نقل کرده آدمای اهل تتبع قویی هستن، ما قطع پیدا میکنیم رأی امام معصوم هماهنگ با ایناست. پس این مثال ممکنه مثال برای این مورد باشه، بعید نیست که در این مورد ما قطع به رأی امام پیدا کنیم. عبارت دوباره، و خوبه و این قطع به رأی امام اگرچه نمی باشد با اطلاع بر فتاوای علما علی اختلافشون اطلاع مفصل به بعید، این بعید نیست که اگه ما اطلاع بر فتاوای تفصیلی علما پیدا کنیم همچه قطعی برامون حاصل بشه، الا ان خوب، الا این که می فرماین اگر نقل اجماع به طور اجمال باشه همچه راهی نداریم، الا انه مع عدم الاطلاع علیها، الا این که شأن چنین است با عدم اطلاع انسان بر اون فتاوا این چنین، یعنی با نقل سید مرتضی و شیخ طوسی، الا به طور مجمل اگر سید مرتضی و شیخ طوسی فقط اجماع رو مجمل ذکر کردن تفصیل آراء علما رو ذکر نکردن این مسئله بعید است، یعنی اگر فتاوا به طور مجمل باشه بعیده که ما قطع به رأی امام پیدا کنیم، فهم که می فرماین در همین صورت هم ممکنه ما قطع به رأی امام پیدا کنیم، مثل این که یکی از این دو ناقل اجماع اهل دقت و اطلاع و تتبع بیشتر باشه، لذا اطمینان داشته باشیم که رأی امام با این قول است دون قول مخالفش. از ثالث، انهو یمزد خمم بله بی حرفی نداریم دیگه، این بحث همینه، یعنی از این موارد زیاد خواهد بود در کفایه. بسیار نزاعی نداریم ما، لیس ورا عبادان قریه، ورای قد چیزی نیست دیگه. از هر راهی که قطع پیدا کنه طرف بین که ولو به قول مثال میزنن آقا این از پریدن یک کلاغ باشه، قطع پیدا کنه که این اجماع رأی امام با این اجماع دون اون اجماع برای خود شخص حجته، قطع ملاکه. نهایت میفرمان ممکنه یه خصوصیتی باشه که از راه این خصوصیت آدم قطع پیدا کنه، خصوصیتش هم اشاره شد. از سالس انهو ینقدح من ما ذکرنا فی نقل الاجماع. تنبیه سوم و آخرین تنبیه در باب اجماع منقول این است که مرحوم آخوند به یک مطلب حاشیه‌ای که در حقیقت یه مقداری مناسبت و ارتباط داره با بحث اجماع منقول به خبر واحد، به این مطلب حاشیه‌ای در این تنبیه می‌پردازد. باز قبل از بیان تنبیه مقدمه‌ای رو باید عرض کنم. می‌دانیم که خبر متواتر خبری است که جمع کثیری از روات این خبر رو نقل کردند به شکلی که ما قطع داریم که این خبر از معصوم صادر شد. اینو میگن خبر متواتر، مثل حدیث غدیر مثلا. و میدانیم که در این که از قول چند نفر تواتر برای انسان حاصل می شود افراد مختلفند، ممکنه برای یک نفر از قول 20 تا راوی تواتر حاصل بشه و قطع به این که روایت از معصوم صادر شد. ولی فرد دیگر تا 50 راوی براش روایتی رو نقل نکنن، تواتر برای او حاصل نشد. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، تارتن خود انسان کتب روایی رو بررسی میکنه، یقین میکنه یک حدیث متواتر است. صدها کتاب رو نگاه میکنه، میبینه روات زیادی حدیث قدیر رو از پیغمبر نقل کردن، خب میبینه متواتر. ولی تارتن یک عالم تواتر رو برای ما نقل می کند. مثلا مرحوم شرف الدین در کتاب المراجعات میگه حدیث سفینه حدیث متواتر است، مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق یا غرق. خب بس اینجاست که اگر یک عالم برای ما نقل کرد تواتر یک حدیث، خب اینجا در مقابل قول این عالم ما متعبد باشیم یا نه؟ این بحث تنبیه سوم. مرحوم آخوند اینجا دو نکته رو ذکر میکنه. نکته اول میفرمایند اگر مبنای شما با عالمی که تواتر رو نقل می کند یک مبنا باشد، مثلا مرحوم شرف الدین از قول 20 نفر درش تواتر پیدا میشه، شما هم همین مبنا رو دارید. خب در این صورت بلا شک و شبه شما حکم میکنید مرحوم شرف الدین راست گفته، صدق العادل اینو میگه، او قول 20 راوی رو به دست آورده، که قول این 20 نفر به نظر شما هم ما رو به قول معصوم میرسانه و به مسبب، و خلاصه شما هم قائل میشید که قطعا این روایت از معصوم صادر شد، چون مبناتون یکیست، اینجا شکیست. و اما اگر مبانی مختلف باشه، مثلا مرحوم شرف الدین از قول 20 نفر درش تواتر حاصل میشه، شما از قول 50 نفر. خب در این صورت این کلمه رو که ایشون فرمود حدیث متواتر است، برای شما اینقدر دلالت میکنه که 20 نفر راوی این حدیث رو نقل کردن. خب شما هم بررسی میکنید اگه 30 نفر راوی دیگه پیدا کردید خودتون که حدیث رو نقل کرده بودن، به این قول شرف الدین اضافه میکنید حکم میکنید حدیث متواتر. و اگر روات دیگه پیدا نکردید حکم به تواتر حدیث نمی کنید. این نکته اول. نکته دوم، مرحوم آخوند تبعا لشیخ انصاری که ایشون هم در وسائل صفحه 64 به این نکته اشاره میکنن و اون نکته این است که میفرمایند بله گاهی ممکنه با این که خود شما اعتقاد ندارید این خبر متواتر باشه ولی یک عالم که ادعای تواتر کرد یه اثری برش بار باشه. مثلا فرض کنید مثالی که شیخ انصاری میزنن، شما نذر کرده اید که هر خبری رو که ولو یک عالم بگه این خبر متواتر است او رو در کتابتون بنویسید. در اینجا لا محال این اثر بار می شود ولو شما خودتون قائل به تواتر نیستید ولی چون یک عالم گفته این حدیث متواتر است مصداق نظر شما مورد پیدا میکنه، این حدیث باید در کتاب نوشته بشود. با ذکر این نکته بحث اجماع منقول تمام شد. در یک کلمه نظر مرحوم آخوند این است که اجماعات منقوله در کتب اصحاب به هیچ وجه حجت نیست مگر این که اطمینان پیدا کنیم یک اجماع تضمنی و یا اجماع تشرفی است. اگر به این دو، به یکی از این دو اطمینان پیدا کردیم اون اجماع منقول حجت خواهد بود. فعلیه دیگه تمام اجماعات منقوله در کتب اصحاب به نظر مرحوم آخوند از حجیت ساقطه. از سال بله سوال بسیار جالبی کردن ولی دیگه وقت و فرصت همینقدر اشاره میکنم که مرحوم علامه مجلسی هم تو کتاب و صلات بحار مراجعه کنید. در کتاب و صلات بحار همین شبهه رو در حد 5-6 صفحه مطرح میکنه و با این عبارت میگه، میگه کأن العلماء نسوا ما بینوه فی الاصول عند ورودهم فی الفقه. وقتی فقها وارد فقه میشن گویا مبنای اصولیشون فراموش میکنن. چطور در اصول میگن اجماع منقول حجت نیست ولی در فقه بهش استناد میکنن؟ این پاسخ داره اونطوری هم که مرحوم علامه فرمودن با همه قداست و تقوا و موقعیت ایشون به این شکل نیست که علما مبانی رو فراموش کنن، نقل این یک ملاکهایی داره که باید در جای خودش توضیح بدیم. عبارت رو دقت کنید: از سالس انهو ینقد هم ما ذکرنا فی نقل الاجماع، روشن می شود از اون چی که ما ذکر کردیم در نقل اجماع. گفتیم اگر اجماع رو یک نفر عالم نقل کنه حکمش چیه؟ روشن میشه حال و نقل تواتر. اگر یک عالم بیاد تواتر رو نقل کنه بگه حدیث سفینه متواتره و انه من حیث المسبب، حالا چجور روشن شد؟ مطلب روشن شد به این شکل که انه من حیث المسبب شان چنین است از حیث مسبب، اینکه قطع پیدا کنیم امام این حدیث رو فرموده است، لابد فی اعتباره، لابدی معتبر بدانیم نقل تواتر رو. اما در این صورت، در صورتی که رأی ما با رأی ناقل یکی باشه در تواتر، لابدیم در این که معتبر بدانیم این نقل تواتر رو، من کون الاخبار به، از این که اخبار به این تواتر اخبار است علل اجمال، یعنی اجمالا مرحوم شرف الدین خبر داده به مقدار یوجب، به این شرط که خبر داده باشد به مقداری که باعث شود قطع منقول الیه را به ما اخبر به، به اون که خبر داده به او ناقل تواتر، یعنی ما که منقول الیه ما هم از این مقدار قطع پیدا کنیم به رأی امام، لو علم به، اگر خودمون علم تفصیلی به این مقدار می داشتیم، یعنی اگه ما هم علم تفصیلی می داشتیم که 20 نفر حدیث سفینه رو نقل کردن، ما هم قطع به رأی امام پیدا می کردیم. یعنی خلاصه کلام به اون عبارتی که ما اشاره کردیم، در صورتی که مبنای ما با مبنای ناقل تواتر یکی باشه، او از قول 20 نفر قطع پیدا میکنه، ما هم به همین مقدار قطع پیدا میکنیم. خب در این صورت لا محال قول او حجته. و من حیث السبب، اما از حیث سبب در نقل تواتر، یثبت به کل مقدار، ثابت میشود به این نقل تواتر هر مقداری که کان اخباره به تواتر دالن علیه، هر مقداری که اخبار ناقل به تواتر دلالت بر این مقدار بکنه. یعنی ما از خارج میدانیم که مرحوم شرف الدین وقتی تواتر میگه مرادش 20 نفر از علما هست. خب وقتی ایشون گفت حدیث سفینه متواتره، از حیث سبب دلالت میکنه که ایشون قول 20 نفر رو دیده. کما اذا اخبر به علی التفصیل، مثل این که به جای تواتر قول 20 راوی رو یکی یکی ردیف کنه. فربما لا یکون الا دون حد تواتر، پس چه بسا نمی باشد نقل سبب مگر پایین تر از حد تواتر. مرحوم شرف الدین گفته تواتر، یعنی قول 20 نفر رو نقل کرده، ولی برای ما قول 20 نفر تواتر نیست، برای ما باید 50 نفر باشه تا تواتر باشه، پس این قول برای ما پایین تر از حد تواتر شد. فلابد فی معاملته معه، پس لابدیم در معامله کردن اون منقول الی با این نقل تواتر، معاملته اینجور به این طریق معامله کنه با این نقل تواتر، من لحوق مقدار آخر من الاخبار، از این که ملحق کند مقدار دیگری را از اخبار، خبر 30 تا راوی را که یبلغ المجموع ذلک الحد، مجموعش به حد تواتر برسه، 30 نفر اضافه کنه 50 نفر بشه حد تواتر، بعد تواتر براش ثابت بشه. نعم، اشاره به نکته دوم، لو کان هناک اثر، اگر یک اثر ویژه باشه برای خبر متواتر، فل جمله، یعنی نه خبر متواتر در نزد این شخص، ولو در نزد مخبر، مثل این که نذر کرده اگر در نزد یک عالم یک خبر متواتر باشه او در کتابش بنویسه، خب در این صورت لوجب ترتیبه علی، واجب از ترتیب اثر بر این خبر متواتر، ولو لم یدل، ولو در نزد خود این آقا متواتر نیست، ولو دلالت نمی کند علی ما به حد تواتر من المقدار، ولو این مقدار در نزد این آقا به حد تواتر نرسیده ولی چون در نزد مخبر به حد تواتر رسیده، اثر برش باره، باید حدیث رو در کتابش بنویسه. فصلون، بحث شهرت فتوایی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم. الله.